طی 14 دهه گذشته اشتغال برای تأمین درآمدی کافی و باثبات برای تعداد فزاینده‌ای از مردم ناکام بوده است. این پدیده خود را در دستمزدهای راکد، درآمدهای نامتعادل، نبود حفاظی مالی در شرایط اضطراری، امنیت شغلی کم و شرایط کاری بی‌رحمانه نشان می‌دهد. تا جایی که وقایع مشمئز کننده‌ای همچون آن زنی که از ترس از دست دادن شیفت کاری خود مجبور شد فرزندش را در توالت محل کارش به دنیا بیاورد در حال وقوع است. همچنین بسیاری از افراد از خطر فزاینده بی‌خانمانی و همگیری بیماری‌های مرتبط با مواد مخدر و الکل رنج می‌برند. این متنی که خوندم رو مارکس یا یکی از شاگردای قرن 21 ننوشتن. این پاراگراف ماه پیش در سرمقاله فاینانشال تایمز ظاهر شده. فاینانشال تایمز پرتیراژ ترین روزنامه اقتصادی بین المللی و یکی از بزرگترین رسانه های اقتصادی جهان بعد از بحران مالی 2008 به نحوی دچار دگرگونی شد و ستون نویس‌هاش به انتقاد از اصول حاکم بر اقتصاد جهانی پرداختن. از طرف دیگه اکونومیست محافظه‌کار قرار داره با بیش از 1.5 میلیون خواننده در سراسر جهان که طیف نسبتاً مرفه و تاثیرگذاری رو شامل میشن. اکونومیست با مواضع روک و صریح خود در دفاع از بازار آزاد و دخالت حداقلی دولت بر اومده و در طول تاریخ 177 ساله خودش کمابیش ثابت قدم بوده. شاید اگر در این مقدمه‌ای که الان براتون خوندم اسمی از نشریات فاینانشال تایمز و اکونومیست رو نمی آوردین، ذهن شما ناخودآگاه به سمت رسانه‌های اقتصادی مملکت خودمون می‌رفت و یاد اختلافات جدی در موضع‌گیری و تجویزهای اقتصادی اون نشریات می‌افتادید. اما سوال مهمی که وجود داره اینه که یه رسانه اقتصادی حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ آیا استقلال مالی اون به قنای محتوایی که منتشر میکنه بستگی نداره؟ آیا باید بی‌طرف باشه و اگه بخواد بی‌طرف باشه اساساً همچین امکانی براش وجود داره؟ در این اپیزود سعی میکنم به سوالاتی که حول رسانه اقتصادی و از طرف دیگه به اقتصاد رسانه مربوط میشه بپردازیم. اسپانسر این قسمت از پادکست سکه همراه کارته. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته. منظور از اپلیکیشن پرداخت هم اپلیکیشنیه که میشه باهاش کارت به کارت کرد، شارژ و بسته اینترنت خرید، قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارها. احتمالاً شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولاً مانور زیادی هم روی جایزه و قرعه کشی دارن استفاده کردیم. اما همراه کارت یه فرقی با بقیه‌شون داره. فرقش هم اینه که به جای قرعه کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش. اینجوری که یا سرویسی رو اضافه نمی‌کنه یا اگه کارت سعی می‌کنه استفاده از اون رو به راحت‌ترین شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسبی برای کاربرها رقم بزنه. مثلا همراه کارت رابط کاربری شیک و ساده‌ای داره. فضاش مینیماله، آیتم‌های بی ربط و اضافه نداره و اینطوری براتون حواس پرتی ایجاد نمی‌کنه. تو خود محیط اپلیکیشن هم کار جالبی کرده، اینطوری که میتونید تصویر همه کارت‌هایی که اضافه کردین رو یک جا و کنار هم ببینید. بنابراین اگه بخواید شماره کارتتون رو به کسی بگین، میتونید از همین جا براش کپی کنید. حالا شما مگر که تصمیم گرفتید خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنید، میتونید از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش کنید. سلام، این اپیزود 39 پادکست سکه است. یه پادکست اقتصادی صمیمانه که کاری از بچه‌های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه. من مهدی ناجی هستم و مهمان امروز ما علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد.
خب اجازه بدید از رسانه اقتصادی شروع بکنیم. مأموریت اصلی یه رسانه اقتصادی چیه؟ بذارید ساده ترش کنم. چرا ما نیاز به رسانه اقتصادی در یه جامعه داریم؟
عرض شود که فکر میکنم که مأموریت رسانه اقتصادی یا مأموریت هر رسانه بستگی داره به افرادی که میخوان در اون رسانه فعالیت بکنن و به نوعی در رأس اون رسانه قرار میگیرن.
یعنی خودشون تعریفش میکنن.
تا حدود زیادی در ایران من دیدم که خودشون تعریف میکنن. در حالی که علل قاعده یک فعالیت حرفه‌ای، یک فعالیت اقتصادی، یک چارچوب مأموریتی از قبل باید داشته باشه، یعنی پیشینی هست و افراد در اون جایگاه که قرار میگیرن باید اون مأموریتی رو که در واقع تعریف شده بتونن به شکل بهتری یا یک قدم جلوتر این کار رو انجام بدن. معمولا برای رسانه ها در مورد رویکرد و کارکرد رسانه ها نظریه های زیادی هست. نظریه اقتدارگرایانه هست، نظریه پدرسالارانه هست، نظریه کشورهای کمونیستی هست، نظریه لیبرالیستی هست که اینا رو من به نظرم وارد نشیم بهتره. من اخیرا یکی از نظریات بسیار خوبی که ارائه شده برای رسانه مسئولیت اجتماعی هست. من اعتقادم اینه که رسانه باید مسئولیت اجتماعی خودش رو ایفا بکنه. حالا در حوزه رسانه اقتصادی این مسئولیت اجتماعی چی هست که ما به عنوان مأموریت خودمون باید تعریف بکنیم؟ خب این میشه در واقع مسئله رسانه اقتصادی که تعریف مسئولیت اجتماعی در رسانه اقتصادی چی هست و چه باید باشد.
ببخشید یه رسانه اقتصادی رو اصلا کلا یه رسانه رو شما پس یه بنگاه اقتصادی لزوما نمیبینید. چه بنگاه اقتصادی طبعاً اصلی ترین هدفش، چون یکی از هدفهای اصلیش درآمد و سوداوریه.
بله بله.
درسته شما
بله.
ظاهراً میگید کسایی که حول این موضوع رسانه گرد هم اومدن دنبال همچین هدفی نیستن. درست میفهمم؟
بله. ببینید نه اینکه بگیم اون رو بذاریم کنار خط میکشیم. قاعدتاً بدون تجهیز منابع از محل خود فعالیت استقلال مالی که باید وجود داشته باشه امکان فعالیت حرفه‌ای وجود نداره. پس باید اون نگاه بنگاه اقتصادی هم وجود داشته باشه، این سر جای خودش. اما اگر صرف در واقع نگاه به فعالیت رسانه‌ای فقط فعالیت اقتصادی باشه، به نظر من این کار حتما شکست میخوره و اون جوابگوی حتی فعالیت اقتصادی هم نخواهد بود. حالا این تابع عرضه، حالا به قول اقتصاددان ها بخوایم بگیم در این فعالیت رسانه‌ای چی هست؟ خب در بنگاه های اقتصادی حد اکثر کردن عواید هست، حد اکثر کردن سود هست، سود اقتصادی هست. ولی در بنگاه رسانه‌ای به نظر من علاوه بر اون، یعنی شاید در کنار اون، شاید اصلا بگیم اون حد اکثر کردن درسته خودش موضوعیت داره اما اون متغیر اصلی نیست و متغیرهای دیگه‌ای که باید همون حد اکثر کردن اون مطلوبیت از باب ایفای نقش مسئولیت اجتماعی هست اون هم وجود داشته باشه. ویژه در ایران که موقعی که یک رسانه اقتصادی شروع به فعالیت بکنه، شما هم که به صورت خب در اشل تحلیلی تر و کوچکتری این کار رو دارین انجام میدید، حتما متوجه یک خلأهایی شدید که از باب ایفای این نقش وارد این بحث شدید که این نقش مسئولیت اجتماعی ایفا بشه. اون خلأ در ایران چی بود؟ که من فکر میکنم که دنیای اقتصاد به عنوان یک نشریه‌ای که خب موفق بوده این خلأ رو شناسایی کرد و وارد ایفای نقش و مسئولیت و مأموریت از این زاویه شد. من فکر میکنم این خیلی جالب باشه توضیحش که چی هست. ببینید یک مسئله‌ای وجود داره و اون اینه که یک واقعیتی که در بیرون اتفاق میفته لزوماً رسانه‌ها اون واقعیت رو انعکاس نمیدن، روایت خودشون رو از اون واقعیت انعکاس میدن، نه اینکه در واقع بخوان تحریف بکنن، نه اینکه بخوان در واقع موضوع رو برعکس جلوه بدن، نه، امکان داره متناسب با فهم خودشون در واقع از اون واقعیت اون رو به قول ادبیات رسانی بازنمایی بکنن، روایت بکنن. خب هم متناسب با فهم و درک خودشون از اون واقعیت و هم متناسب با اهداف خودشون. من احساسم این بود همیشه در دوره‌ای که فعالیت رسانه اقتصادی انجام میدادم، فعالیت حالا بگیم روزنامه نگاری اقتصادی انجام میدادیم، اینه که روایت واقعیت‌های اقتصاد ایران قبل از دنیای اقتصاد، اینو من میتونم ادعا بکنم، همیشه روایت ذی‌نفعان بوده. یعنی همه حتی رسانه‌هایی که تو حوزه اقتصادی فعالیت می‌کردن، روایتی که از اتفاقات اقتصادی نقل می‌کردن، دانسته یا ندانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، عمدن یا سهواً، روایتی بوده که ذی‌نفعان دوست داشتن نقل بشه، به عنوان مثلا گران میشه، مثلا تقصیر گرانفروشانه، تقصیر اون در واقع سازوکار سیاست‌گذاری اقتصادی نیست. نمی‌دونم یک اتلاف منابع وسیعی میشه، تقصیر یک عده‌ای هست که سوء استفاده میکنن، تقصیر مسائل سیاست گذاری نیست. و از این مثال ها زیاد میشه زد. شما قبل از دنیای اقتصاد اگر همه رسانه های اقتصادی رو مرور بکنید و حتی غیر اقتصادی رو، در خصوص مسائل اقتصادی روایتی که میبینید از اتفاقات و واقعیت های اقتصاد ایران، روایت کسانی است که ذی‌نفعن. اون روایتی نقل میشه که یا بی ربطه تا اون اصل مسئله قایم بشه، اصل مسئله پنهان بمونه، یا اینکه روایتی که اون منافع همون ذی‌نفعان رو تأمین بکنه.
من اینجا یه نکته بگم، راستش ممکنه اینجا یه سوء برداشتی بشه که ما قراره اینجا در مورد دنیای اقتصاد صحبت بکنیم، و هرچند همچین هدفی نداشتیم و ما از آقای میرزاخانی عزیز به عنوان یک کارشناس دعوت کردیم، کارشناس مجرب و کاربلد دعوت کردیم، ولی من مانعی نمیبینم که موضوع رو ببریم روی دنیای اقتصاد، به خاطر اینکه مثال ملموس و روی زمینیه. ولی اجازه بدید با این مقدمه که گفتم یه سوال بپرسم. شما رسما دنیای اقتصاد رو یه رسانه موفق قلم داد کردی. اینو من میتونم با همون زاویه یک کدوم ماس فروشیه که بگم آسمان ترشه نگاش بکنم. یه نکته دوم این که میخواستم این سوال رو بپرسم که چرا موفق، که خودتون یه تعریفی ازش دادید که ما روایتمون لزوماً روایت ذی‌نفعان نیست. راستش اگه من بخوام برم از عینک منتقدان شما یا حتی کسایی که بیرون از این بازی هستن نگاه بکنم، به نظرم میرسه که حداقل دیدم روایت‌هایی، دیدم اعتراضاتی که اتفاقا کاملا با این حرف مخالفن، و حتی خودم تصویرهایی از دنیای اقتصاد، از تجارت فردا و از در واقع خواهران و برادران دنیای اقتصاد تو ذهنم هست که رسما شما دفاع کردید و پای یه همچین موضوعی ایستادید. حتی اگه اشتباه نکنم یه مثال خیلی ملموس بزنم، یه حمایت جدی از خود آقای روحانی اتفاق افتاد برای ریاست جمهوریش. یادم نیست چه سالی بود، دوره اول بود یا دوره دوم، که یه مجموعه از افراد گرد هم اومدن و با حمایت دنیای اقتصادی، که میگم حمایت منظورم همینه که صفحه اول جلد مثلا تجارت فردا اومده یا توی خود دنیای اقتصاد، شما این حمایت رو میبینی که انگار که تعلق داره به همچین طیفی یا اون طیف در واقع متمایلن با این. به نظرتون این دو تا یه تعارض و تناقضی بینش نیست؟
اتفاقا خیلی سوال خوبیه. یعنی من فکر میکنم که منم دوست ندارم خیلی در مورد دنیای اقتصاد صحبت بکنم، ولی من باب این که شاید اصلا وقتی در مورد رسانه اقتصادی صحبت میکنیم، من خیلی نمیبینم که فعالیت رسانه جدی وجود داشته باشه. به همین دلیل مجبورم استناد بکنم به این، به دلیل اینکه در واقع بحث رو پیش ببرم و همه انتقادها رو هم دوست دارم که در موردش صحبت بشه. اتفاقا در مورد دنیای اقتصاد، ببینید، در مورد این سوالی که فرمودید که آیا دنیای اقتصاد یا حالا هر رسانه اقتصادی میتونه طرفداری داشته باشه از یک موضع سیاسی یا غیره، ببینید، ما یک بار هست که خب همه فعالیت ها مثل یک فیلم هستن، یک خط هستن، یک نقطه نیستن. خب یک نقطه ای یا یک فریمی از این فیلم رو میبینیم، یک عکسی از این فیلم رو میبینیم. بله، ممکنه شما ببینید که یک جایی در واقع دنیای اقتصاد کنار یک سیاست صحیحی وایستاده. حتی رسانه های دنیا، حتی در مورد موضع گیری های انتخاباتی هم شما میدونید که رسانه های مهم دنیا بعضا به صورت خیلی صریح وارد میشن و نظر میدن. ما بجز یک دوره‌ای که دوره سال 84 و احساس میکردیم که این دوره اگر اون جریانی که پیروز شد در انتخابات، اون جریان اگر پیروز بشه ممکنه مسیر کشور منحرف بشه از مسیر توسعه، اونجا حمایت کردیم، بله، از اینکه در واقع این اتفاق نیفته. مخاطراتش رو گفتیم، ریسکاش رو گفتیم برای کشور. اونجا جایی هست که میتونیم در واقع در موردش صحبت کنیم که آیا این کار صحیحی بود، کار درستی بود. ولی در مورد این مثالی که شما مطرح فرمودید آقای روحانی، نه، ما بعد از اون به صورت اونجور صریح و اینها وارد این حمایت‌های حوزه‌گیری های انتخاباتی به هیچ وجه دنیای اقتصاد نشده. ممکنه که در واقع در مورد مواضعی که فرض کنید که کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات در واقع مطرح میکنن و مخاطبا از ما میخوان که آقا این مثلا یکی از کاندیداها اومد مطرح کرد که اولویت مثلا اقتصادی کشور باید خروج از رکود باشه نه تورم به عنوان مثال، اونجا مخاطبا انتظار دارن بگن که کارشناس اقتصادی شما چی میگی؟ رسانه اقتصادی که قراره پیام کارشناسان اقتصادی، ارزیابی کارشناسان اقتصادی، تحلیل کارشناسان اقتصادی رو منعکس کنی، شما نظرت چیه؟ اونجا ممکنه که شما وقتی نظر میدی در کنار یکی از کاندیداها دیده بشی. ولی این به معنی این نیست که شما همون موضعی رو که من عرض کردم که در سال 84 اتفاق افتاد، خیلی ها خبگان کشور اومدن به هر حال مخاطرات وارد شدن به اون مسیر رو گفتن، شاید در واقع خیلی اون کار رو انجام دادن. الان ما میبینیم تو آمریکا هم چنین جوی رو همین الان هم مشاهده میکنیم که موقعی که یک مخاطره ای که کل موجودیت در واقع یک کشور رو حالا بگیم یا مثلا یک پارادایم توسعه‌ای رو تهدید میکنه، ممکنه که همه نخبه ها وارد بشه. ولی در مورد اینکه ما از خدمت شما عرض شود سیاسیون خاصی، یعنی موضع‌گیری سیاسی خاصی داشته باشیم، به هیچ وجه چنین چیزی نبوده. ولی حتما در واقع شما اگر برش‌هایی از این خط، از این فعالیت، از این فیلم فعالیت‌های دنیای اقتصاد رو ببینید، یک زمانی ممکنه حتی ببینید که کنار یک سیاست درستی که همون آقای احمدی نژاد انجام داده وایستاده و محکم هم وایستاده، مثل هدفمند کردن یارانه، البته بدون اون ناترازی که ایجاد کردن. ببین با اصل مسئله این توزیع یارانه به شکل مستقیم به جای انتقال اون به دهک‌های ثروتمند جامعه، یک زمانی ببینید که نه رو در روی آقای احمدی نژاد وایستاده، نه به عنوان یک شخص، سیاست غلطی که اعلام شده، مثلا سیاست تورمزا، سیاست ارزی غلط، سیاست مالی غلط، انبساط مالی غلط یا مواجهه غلط با در واقع مسائل اقتصادی، میبینید که اون سیاست نقد میشه و تصور اینه که رو در روی در واقع اون سیاست مدار وایستاده. شما هم دوره، حتی دوره آقای خاتمی که ما 3-4 سال چون 81 فعالیتمون رو شروع کردیم، یه جاهایی میبینید ما کاملا رو در روی در واقع سیاست‌های اقتصادی اون دوره هستیم. اگر نقطه‌ای ببینیم ممکنه افراد دچار این شبهه بشن که در این نقطه این مخالف دولته، در این نقطه موافق دولته، در این نقطه در واقع موضع بی‌طرف داره، در این نقطه اصلا خونساست، در این نقطه اصلا ندیده مسئله رو. خب ولی اگر به شکل یک فیلم ببینیم، حتی در سال جاری، من یادمه که شما میدونید که یه اتفاقاتی در بورس افتاد در سال جاری که این اتفاقات ناشی از سیاست پولی غلط بود در کشور، که به هر حال یک مسیری در واقع، حالا من اینا رو وارد نشم بهتره، که چرا اصلا بورس به این شکل وابی شد، چرا دچار این ابرنوسان بسیار شدید شد. خب این ریشه هاش میشه گفت که ریشه سیاست پولی نادرست داشته. یک رسانه اقتصادی، اصلا دنیا اقتصادو بذاریم کنار، یک رسانه اقتصادی اونجا به نوعی وارد میشه که کسایی که اینجا سودهای زیادی بردن میگن این مخالف بورسه، میزننش. خب حالا ممکنه یکی خیلی به شکل تهاجمی وارد این داستان بشه، یکی در واقع به شکل کارشناسی، ولی خب این ادعی که میبینن این سود خوبه نگه داریم به هر شکلی با تزریق منابع از دولت و اینا، میبینن که نه، وقتی یکی میاد نقد میکنه میگن این مخالف بورسه، این ضد بورسه. ما الان شما سرچ بکنید میبینید. ولی میایم یه ذره جلوتر میایم، خب میبینید یک سیاست اقتصادی در واقع اتخاذ میشه که آقا در بخش واقعی قیمت ها دستوری تعیین بشه، مثلا برای فولاد. این تو بورس علیه بورس این تصمیم، به هر حال اثرش رو در بخش مالی میذاره، سیاست غلط بخش واقعی. خب اونجا دنیای اقتصاد به شدت موزگیری میکنه علیه این سیاست غلط، کسی که اون وقت همه فکر میکنن این کنار بورسیا وایستاده. من فکر میکنم که اگر نقطه‌ای ببینیم دچار این شبهه میشیم که این اصلا چیکار میکنه، چون تو ایران مخصوصا افراد مواضعشون بر اساس رفاقت با افراد خاصه، نه بر اساس
اصلا. من میخواستم اینو بگم تو ایران مخصوصا اگر که یه رسانه نزدیک به 20 سال کار بکنه یه کمی عجیبه، چطور 20 سال دوام آوردید؟ اینم برای ما بگید، چون که همین دوام آوردنه انگار که به یک جایی شما باید زیر سرتون بلند باشه یا یک جاهایی یک سری حرفا رو رسما نزده باشید.
اتفاقا من میخوام بگم برعکسه، کاملا شما موقعی که خودتون رو وصل میکنید به یک جایی، به هر حال علاوه بر اون که منافع این اتصال رو میبرید، مزارش هم میبرید. خب به هر حال افراد بالا و پایین دارن، مگر اینکه شما خودتون رو به یک لنگری در واقع متصل بکنید که اونجا ثبات اصولی داره، اونم علم. به نظر من علم هست، نگاه علمی به مسائل هست. من واقعا در این زمینه، قطعا ما به عنوان یک انسان هزار تا اشتباه هم شاید کردیم، ولی عمد نذاشتیم که اشتباه بکنیم. یعنی
حرف شما اینه که استقلال شما توی این یعنی شما دارید از استقلال رسانه خودتون به شدت دفاع میکنید و اتفاقا دارید این رو عامل اصلی پایداریتون میدونید. اجازه بدید این یه ربطی بین این استقلال و بی‌طرفی هم داشته باشیم. به نظرتون یک رسانه یا یک کمی مشخص تر صحبت کنیم، یه صدایی میاد،
صدایی صندلی،
صدای گربه من میشه.
آره.
به نظرتون چه رابطه ای بین استقلال، این استقلال رسانه و بیطرفی هست؟ آیا یک رسانه مستقل لزوماً رسانه بیطرفیه؟
You wrote about something that really connected with me, and that was in and around the conversation of neutrality as a journalist. And you came out and you were speaking to the idea that journalists shouldn't be neutral. Which was an interesting take I'd
well,
never heard before.
Well, I've come up with a sort of a slogan right now because I'm about frustrated at all of this. So I now say truthful, not neutral. There's a difference.
Yes.
Truthful is bringing the truth. Neutral can be creating a false equivalence. Who I'm reporting the news, and I really want you to know that I go out of my way to bring you the truth. And the truth is actually there. You can find the truth, and there are facts and there are figures, and then there are other things, and you can't conflate the two.
Yes.
or create an equivalence there. I learned that in Bosnia, Trevor. I covered the Bosnia war, and there was one side that was massacring another side. Yeah. And we were expected to somehow create a moral equivalence, and there wasn't any. And so in order to be truthful, I had to tell the truth, which was that one side was being massacred by another side. And that's how you get to an end, to a resolution, when you actually have the truth.
باز هم برمیگردم به این نگاه تعریف ایرانی از بیطرفی که شما بین دعوای افراد بیطرف بمونی معمولا. یعنی احساس من اینه که تو ایران از بیطرفی معنیش اینه که شما وسط بازی بکنی
یا منفعل باشی.
منفعل باشی، در حالی که ما تعریفمون از بیطرفی این هست که اون تعلق خاطرهای گروهی، جناحی، باندی، رفاقتی، ایدئولوژیک رو در اعلام موضع و تجزیه و تحلیل خودمون دخالت ندیم. و این باعث میشه که ما همونی که عرض کردم، چون سیاست‌ها رو نقد می‌کنیم، افراد رو نه. این دو سه تا فایده هم داره وقتی سیاست‌ها رو نقد می‌کنیم. اولا وارد حریم افراد نمی‌شیم. افراد یعنی ما میگیم که در واقع یک توصیه دینی هم هست. ما رفتار افراد رو می‌تونیم نقد بکنیم. خود افراد رو نمی‌تونیم قضاوت کنیم. اون کار خداست. ما سیاست‌ها رو می‌تونیم نقد بکنیم. خود فرد رو نمی‌تونیم بفهمیم که این در واقع نیت‌خوانی نمی‌تونیم انجام بدیم. این فایده‌ای که داره، اولا خب شما وقتی وارد تقابل با افراد نمیشید، اون صداقت بیشتری جلوه میکنه اون نگاه شما در مورد این نقدی که دارید. ثانیاً باعث میشه که بالاخره سیاستمدارها، ما میدونیم عمدهشون پوپولیست هستن، یک پل طلایی میذارید که این سیاست غلط رو ازش برگردن. ولی وقتی میگه آقا تو این سیاست غلط رو انجام دادی، باید در واقع انکار کنی، توبه کنی، اله و بله، خب یه داستان یه مقداری پیچیده‌تر میشه. یعنی شما تقریبا اون بحث در واقع تقابل شخصی رو جایگزین در واقع نقد سیاستی میکنه.
خب اینجا شاید به نظرم بهترین سوال اینه که مخاطب رسانه کیه. این نکته خوبی شما گفتید. سیاستمدارها غالبا پوپولیست هستن. بله. و احتمالاً من اگه بخوام یه ترجمه سرانگشتی از پوپولیست بگم، اینه که اون آدم خوابیه که احتمالاً خودش رو به خواب زده.
بله.
به همین دلیل همچین کسی احتمالاً نمیتونه مخاطب اصلی رسانه باشه. انگار که شما یک مخاطب دیگه‌ای رو باید هدف قرار بدی که اون اگر هم خوابه حداقل میشه بیدارش کرد.
بله.
و اون مخاطب احتمالاً مردمه.
ببین ببینید پوپولیزم رو من اینجوری تعریف کنم که ازش برسیم به همین معنی مخاطب. پوپولیزم به اعتقاد من همراه شدن با تصورات عموم هست. اگه تصورات عموم اینه که عکس مار رو بیشتر دوست داره، شما به جای اینکه آقا بگی این کلمه ماره، عکس مار رو بکشی. ما اینجوری تعریف کردیم که تصورات عموم رو اصلاح کنیم، ارتقا بدیم، آگاهی عمومی رو ترویج بدیم، نگاهشون به واقعیت هایی که داره میگذره رو ارتقا بدیم، این واقعیت ها رو با حد اکثر بازنمایی، با حد اکثر نگاه تحلیلی بهشون عرضه بکنیم. وقتی که عموم راجع به یک قضیه دیگه عکس مار قضاوت نمیکنن، کلمه مار رو میگن آقا این ماره نه اون در واقع، خب اون وقت اون سیاستمدار خودش رو اصلاح میکنه، چون در واقع همونی که گفتم ما اصلا اصل رو باید بذاریم که سیاستمداران تابع این تصورات عمومی هستن، نگاه عمومی هستن، ذهن مردم میبینن چی در واقع میگذره اونو میگن. خب این هم اینا همه در واقع همون پوپولیسم. وقتی که ذهن مردم نگاهشون از اون نگاه عامیانه که آقا اگه این گرانی اتفاق میفته مثلا تقصیر این مغازه داره، داستان عوض بشه، خب یه نگاه دیگه میکنن. خب یه زمانی ممکن بود که مثلا من اعتقاد دارم که این فعالیت ها تاثیر هم داشته، نه فقط دنیای اقتصاد، یه عده زیادی هم همراه شدن با دنیای اقتصاد وقتی که میبینن که این کار در واقع ترویج آگاهی عمومی جواب میده. یه زمانی ممکن بود که شما مثلا میگم یک اتفاق میفته، سکه گرون میشه، ارز گرون میشه، یک نفر سلطان سکه مثلا بیاریم اعدام کنیم، مثلا تصور این بود جواب میده. الان چرا این کارو نمیکنن؟ چرا دیگه سلطان مرغ نمیاد؟ چرا؟ چون دیگه سیاستمدار فهمیده که جواب نمیده. من نمیگم که در واقع اونها غیر واقعی بوده، خب بالاخره شما میدونید که موقعی که یه اتفاق میفته و اینها، رسانه ها در پررنگ کردن، اغراق و مبالغه خیلی میتونن نقش داشته باشن و متاسفانه این نقش رو هم خیلی از رسانه ها ایفا میکنن و سیاستمدار رو در کجروی میتونن تشویق کنن و کردن خیلی موقع ها. ولی خب وقتی که آگاهی عمومی و اون نگاه عمومی به مسئله تغییر پیدا بکنه، حتی اون سیاستمدار پوپولیست مجبوره برای ارضای همون حس پوپولیستی خودش یه کار دیگه ای انجام بده.
ما بعد از انتشار هر اپیزود سعی می‌کنیم مطالب مرتبط با اون قسمت یا قسمت‌های گذشته رو در صفحه اینستاگرام در قالب پست، ویدیو یا رشته استوری برای شما قرار بدیم. تا الان در مورد چند تا از قسمت‌های پادکست مثل تحریم‌های ایران، اقتصاد دیجیتال، یارانه‌های انرژی و سیاست سهمیه‌بندی بنزین و چند موضوع دیگه مطالبی قرار دادیم که خدا رو شکر بازخوردهای خیلی خوبی دریافت کردیم و سعی می‌کنیم این فعالیت‌ها رو به طور منظم ادامه بدیم. به همین خاطر پیشنهاد می‌کنیم صفحه اینستاگرام سکه رو هم دنبال کنید. لینک صفحه اینستاگرام سکه رو می‌تونید در توضیحات همین قسمت ببینید.
از رابطه استقلال و بیطرفی گفتید، بریم در مورد رابطه استقلال به طور عمومی و استقلال مالی حرف بزنیم. این رسانه‌ای که شما ازش صحبت می‌کنید که نباید، رسانه موفق که نباید دستاویز قدرت یا گروه‌های کوچیک و بزرگ قدرت قرار بگیره و ثروت قرار بگیره، این رسانه علل قاعده باید به لحاظ مالی به شدت آسیب پذیر باشه. و یه اعترافی بکنم، این دغدغه رو، این سکه به این کوچیکی ما واقعا دغدغه هر روزه منه که اگر قرار اینجوری پیش بریم آیا میتونیم به لحاظ مالی پایدار بمونیم یا نه. یه رسانه وقتی که یه همچین دغدغه‌ای داشته باشه احتمالا نمیتونه به خوبی بزرگ بشه. بنابراین این رو چطوری به نظرتون میشه در واقع محققش کرد که شما مستقل بمونید، چه به لحاظ در واقع نظری و محتوا و چه به لحاظ مالی؟
ببینید این برمیگرده به این که منابع مالی که در واقع یک رسانه میخواد برای خودش تعریف بکنه چه منابع مالی هست. آیا منابع مالی متکی بر یک فعالیت حرفه‌ای هست یا یک فعالیت در واقع جهت‌دار خاص و شراکتی، رفاقتی و انواع و اقسام فعالیت‌هایی که میشه به جذب درآمد کمک بکنه. من اعتقادم اینه که اگر در واقع رسانه اون مأموریت اصلی خودش رو انجام بده که من عرض کردم تولید محتوا در ذیل مأموریت مسئولیت فعالیت اجتماعی هست. یعنی در واقع ما اگر تابع تقاضا رو، من حالا تصورم اینه اینجوری بگیم، اقتصادی بگیم، تابع تقاضا یا منحنی تقاضا در واقع تابع چه چیزهایی هست در یک مصرف محتوای رسانه‌ای، به نظر من این میاد که این حد اکثر سازی مطلوبیت مخاطب از باب اینکه بهترین تحلیل، قوی ترین تحلیل، بهترین توضیح از وقایعی که در واقع اتفاق میفته در رسانه اقتصادی میشه وقایع اقتصادی و اتفاقات اقتصادی. وقتی که شما، به نظر من میاد که میزان مخاطبان، تعداد مخاطبان در واقع رابطه مستقیمی داره با اون توان و مهارت شما در حد اکثر بازنمایی از وقایع. یک کسی که ممکنه که یک روایت خیلی ناقصی داشته باشه، یک طرفه داشته باشه، خب مخاطب به سرعت خواهد فهمید، در طول زمان خواهد فهمید. هر چی شما این روایت رو، فراگیریش رو، پوششش رو، توضیح دهیش رو، اینکه توان تبیین مسئله رو داشته باشه بالا میبرید، مخاطبان بیشتری رو جذب میکنید، اعتماد مخاطبان رو بیشتر جذب میکنید. به نظر من میاد که، و این تو دنیا هم ثابت شده هست، هر چه تعداد مخاطبان افزایش پیدا بکند، منابع مالی حرفه‌ای برای شما بیشتر خواهد شد. خب یه وقت هست که یه رسانه میتونه، بله، یک اسپانسر خاص داشته باشه، به اون تکیه بکنه، کار خودش انجام بده. این اتفاقا آسیب پذیریش به دلایل مختلف به نظر من خیلی خیلی بیشتره. ولی اگر یک رسانه تعریف خودش رو، تعریف حرفه‌ای داشته باشه که من یک فعالیت حرفه‌ای دارم انجام میدم، یه تولید محتوایی رو انجام میدم برای مخاطبانی که تعریف کردم، که حالا توی رسانه اقتصادی باید بگیم این مخاطب‌ها چه کسانی هستن، و وقتی که تعداد این مخاطب‌ها رو حد اکثر میکنم، به عنوان مثال، چون منابع مالی شد، شاید با مثال راحت تر بتونم بگم برای شما، مخاطبان بورسی به عنوان یکی از هسته های اصلی مخاطبان یک روزنامه اقتصادی، یک رسانه اقتصادی، هر روز بیان ببینن که تجزیه و تحلیلی که از روندهای بورسی وجود داره چی هست، تجزیه و تحلیل از صنایع چی هست، تجزیه و تحلیل از بازارها چی هست. اون شرکت هایی که میخوان پیام های خودشون رو به اون مخاطب ها بدن، ترجیح خواهند داد که از طریق همین روزنامه این کار رو انجام بدن، از طریق همین رسانه این کار رو انجام بدن، فارغ از اینکه این رسانه رو قبول داشته باشن یا نه. یک زمانی من یادمه که، اگه خاطرتون باشه، یک عیدی بود که بحث شده بود که ما تحریم کنیم سفر به دبی و ترکیه و اینها رو. ما جزو کسایی بودیم که این در واقع این کار رو انجام دادیم و وایستادیم که این کار خوبیه، به دلایلی که اون موقع حالا در بستر خودش بود، این رو تبلیغ و ترویج کردیم. یکی از در واقع، من یادمه که یکی از انتقادهایی که به ما تو یکی از شبکه‌های اجتماعی یه نفر اومد نوشت که این روزنامه که این همه تبلیغ در واقع سفر به دبی و ترکیه و اینا توش هست، خودش چه جوری داره این کارو میکنه؟ گفتم ببینید، اتفاقا برعکسش غلطه، که شما به خاطر اون تبلیغ ها بیای بگی این تحریم غلطه. ما سر موضع خودمون هستیم، ما هم دارن این کارو انجام میدن. درست. یعنی یک رسانه به قدری قویه که حتی شما اونجایی که داری میگی که این کار غلطه، میاد تبلیغش رو انجام میده. این وجود داره، این کیس در واقع شما میتونید مراجعه بکنید. یه بحث مفصلی هم من یادمه توی یکی از شبکه‌های اجتماعی یه نفر با من انجام داد در مورد این مسئله. یعنی شما یه وقتی یک بستر، یک رسانه قوی دارید که این مخاطبان گسترده ای داره، خیلی از این فعالیت‌های اقتصادی که میخوان پیام خودشون رو، اطلاعات خودشون رو به مخاطب ها منتقل بکنن، بالاخره این برایند این اطلاعات واقعیت رو در واقع تشکیل میده دیگه. یه بخشش در واقع اون بخش عرضه هست. ما در این زمینه که شرکت ها بتونن فعالیت هاشون رو، خودمون هم میدونم خیلی از شرکت ها فعالیت هاشون ارزش خبری داره، شما میدونید اصلا ما هسته اصلی توسعه اقتصادی فعالیت های بنگاهی هست. شما اگه دقت بکنید، مثلا شرکت اپل میخواد یک محصول جدید رونمایی بکنه، تمام شبکه های خبری خبر اولشونه، یعنی خبرهای سیاسیونه تحت شعاع قرار میگیره. اینا رو ما اعتقاد داریم که هیچ منافاتی با یک کار حرفه‌ای درست در واقع نداره و میتونه منافع به مالی خیلی سالمی رو برای در واقع یک فعالیت اقتصادی حرفه‌ای، یک فعالیت رسانه‌ای حرفه‌ای ایجاد بکنه.
کمی از تکنولوژی بگیم. با اومدن تکنولوژی احتمالاً دیگه کمتر نیاز به یک رسانه متمرکز عریض و طویل هست. اینجور فکر نمی کنید؟ مثلا قبلا شاید اگر که دو روز دنیای اقتصاد به دست مردم به حالا کسی که جدی می خوندنش نمی رسید، یا حالا روزنامه های اقتصادی، انگار از همه چی بی خبر بودن، انگار حس بدی داشتن. ولی حالا گوشی رو که باز می کنید، اون کسایی که شما شاید باید یک ماه صبر می‌کردی که یه مطلب ازشون توی دنیای اقتصاد توی تجارت فردا ببینی، خودشون کانال خودشون رو دارن توی تلگرام، توی اینستا، توی توییتر و روزانه و در لحظه داری از جدیدترین نظراتشون استفاده میکنی. تنوعش هم زیاده و چه بسا اونها هم چه بسا نیاز داشتن که اگر که برای اینکه شنیده بشن یا دیده بشن به رسانه هایی مثل دنیای اقتصاد و تجارت فردا مراجعه کنن، ولی انگار حالا دسترسیشون به مردم راحت تر شده. به نظرتون در آینده رسانه های متمرکز حالا اقتصادی یا غیر اقتصادی آینده نگران کننده ای ندارن یا به سمت انقراض پیش نمیرن؟
شاید این سوال رو با یک مثال تبلیغاتی در واقع جواب بدم.
تا حالا که همش تبلیغ بود.
نه برای خودم یه تبلیغی از یه رسانه بود. نه منظورمش یه تبلیغی که من نگاه میکردم، حالا مثلا فرض کنید اکونومیست، خب که یه عده زیادی در مورد یک اتفاق اقتصادی دارن صحبت میکنن که مثلا نمیدونم فرض کنید که بازار جهانی طلا مثلا چی میشه، نمیدونم رشد اقتصادی دنیا چی میشه، همه با هم در هیاهو صحبت میکنن. واقعیتی که وجود داره در فضای عمومی اینه. بعد یک نفر اونجا میگه که اکونومیست نوشته، خب بعد کل افراد ساکت میشن. خب ببینید، من فکر میکنم که درسته که همه دارن حرف میزنن و خیلی ها در واقع نظر میدن، همون کارشناسایی که ممکنه تو روزنامه هم مطلب بنویسن الان کانال خودشونو به قول معروف به قول شما دارن یا شبکه‌های اجتماعی خودشون رو دارن، ولی مردم و مخاطب‌ها دوست دارن که به اون جایی که اعتماد میکنن به تحلیل‌هاش ببینن اون چی میگه. ممکنه که حتی همه این مسائل رو در واقع همه تحلیل ها رو بخونن از افراد مختلف، حالا نمیدونم میتونیم بگیم وجود داره یا نداره کاملا، یعنی به اون سرعتی که لازم هست مردم نیاز دارن تحلیل در واقع بهشون ارائه بشه عرضه بشه اون وجود داره یا نه، میتونه شکل بگیره یا نه. مهمترین این چیز اینه که ما برای خودمون، یعنی من همیشه فکر میکردم که دنیای اقتصاد تحلیلی دنیای اقتصاد باید اینجوری نگاه بکنه به، یعنی همه رسانه ها اینجوری نگاه بکنه که وقتی اتفاق اقتصادی افتاد ممکنه شبش 10 نفر توی شبکه های اجتماعی تحلیل بنویسن ولی همه منتظر بمونن ببینن فردا دنیا اقتصاد چی نوشته، زاویه دید دنیا اقتصاد یا اون رسانه به اون قضیه چی بوده. این رسانه میتونه موفق باشه، رسانه‌ای که یک چارچوب فکری داره، یک نگاه پارادایمی داره برای تحلیل مسائل، من فکر میکنم که هیچ وقت چیزشو از دست نمیده، اون برند خودش رو خدشه‌دار نمیشه. ممکنه که الان تو دنیا رسانه های پرینتی خیلی هاشون تیراژشون کاهش پیدا کرده، بعضی اصلا نسخه پرینتیشون رو جمع کردن، ولی اون برنده داره کار میکنه. اگه در واقع مدیریت بنگاهی خوبی داشتن که خیلی مهمه در کنار مدیریت تولید محتوا، این مدیریت بنگاهی بسیار مهمه در واقع اون رسانه هایی که موفقن از جمله دنیای اقتصاد. این در واقع تقسیم وظایف و کار تیمی که یک مدیریت بنگاهی خوب در کنار مدیریت تولید محتوای خوب قرار بگیره خیلی خیلی مؤثر هست. من تصورم اینه که حتما شبکه‌های اجتماعی جایگاه خودشون رو توسعه خواهند داد، بیشتر در واقع نفوذ ذریب نفوذشون بالا خواهد رفت، ولی اگر رسانه‌ای بخواد در واقع همچنان توسعه پایدار خودش رو ادامه بده، به نظر من این یه فرصته. یعنی این شبکه‌های اجتماعی یکی از باب‌هایی که یکی از مسیرهایی که برای توسعه باز می‌کنه اینه که شما مجبوری که فراتر از اونها در واقع بیستی و محتوای غنی‌تری از اونها ایجاد بکنی، چون شما وقتی میان کار رسانه‌ای انجام میدید، ما خیلی با این مسئله مواجه بودیم که یکی از موانع توسعه شما اینه که رقیب وجود نداشته باشه. شما میدونید که در مورد دنیای اقتصاد یکی از مشکلات اینه و شما مجبور بشی با خودت رقابت کنی. این توان در هر کسی نیست که با خودش رقابت کنه، یعنی سخت‌ترین کار رقابت با خوده که آدم بگه که من بخوام از دیروزم بهتر باشه. شما وقتی یک رقیب داری میتونی نگاه کنی هی از اون بهتر باشی، تلاش کنی بیشتر، ولی کمتر کسی این انگیزه رو داره که هی از خودش در واقع با خودش رقابت کنه، با خودش بهتر. مثال های زیادی هم میزنن.
میتونم بپرسم چرا رقیب وجود نداره؟ اولا باز دوباره مثل چیز نشه میبسه اینجوری بگم که رقیب وجود نداره یا شما رقیبا رو ریز میبینید. این یه نکته. نکته دوم این که واقعا چه رقیب وجود نداره؟
به من علت اصلیش رو در واقع
یا ببخشید سوالم اصلاح کنم که سوء تفاهم نشه، چرا شما از نگاه شما رقیب وجود نداره؟ آیا خود شما موثر نبودید در این که رقیب جدید و حرفه‌ای شکل نگیره؟
نه من خودم خیلی دوست دارم اتفاقا شخصا، و فکر میکنم که چون کاملا فکر میکنم که اگر رقیب وجود داشته باشه به نفع ماست. ما بهترین زمانهای جهش رشدمون اون موقعی بوده که رو رقیب اومده برامون. شما ببینید مثلا ما در طول زمانی که فعالیت کردیم دو سه تا روزنامه با تیم خیلی خوب اومدن جلو، مثل روزنامه سرمایه که آقای دکتر عبدو مثلا با تیم خیلی جزئی در واقع اومد. شما ببینید یکی از زمانهایی که رشد ما در واقع درصد رشد ما خیلی شیبه، یا بگم در واقع رشد ما خیلی تندتر شده، اون زمان هست. یا روزنامه تعادل با یک تیم در واقع خیلی جمع‌آوری همه ژنرال‌های مطبوعاتی در واقع اومدن، خب اونجا باز می‌بینید که رشد ما شیبش خیلی تندتر شده، یعنی ضریب درصد رشد ما خیلی بالاتر رفته. نه اون قطعا نمیتونه در واقع، یعنی اولا نه انگیزه شو داریم چون برامون چیز هست نف داره رقیب، ثانیا نمیتونیم اصلا در واقع جلوی رقیب رو بگیریم. من به نظرم میاد که این که شکل نمیگیره دو تا عامل داره، نه اینکه توانایی ندارند. بله خیلی ها از رسانه ها، شما روزنامه های اقتصادی زیادی میبینید که اصلا یک نفر تحصیل کرده اقتصاد توشون وجود نداره، توانایی فهم مسئله رو ندارن که بتونن به مخاطب انتقال بدن. من خیلی از خبرنگاران این رسانه ها رو میبینم که مثلا از یک اتفاق اقتصادی مثلا از یه همایشی اومدن میگم چی گذشت، من میبینم که شاید 1% موضوع رو نمیتونن انتقال بدن خیلی از این افراد. موقعی که با خبرنگاراشون میان من مصاحبه میکنم ببینم که سطحشون چی هست. یه گروه دیگه هستن که ارائه صحیح یا روایت صحیح از وقایع رو متناسب شاید با اهداف خودشون نمیبینن. مخاطب اینو میفهمه، خیلی خیلی مهمه. یعنی ممکنه که شما یک جایی مواضع درستی میگیرید به دلیل اینکه خب یک نفر به عنوان مثال سیاستهاش درسته، شما کنار این وای میستید به دلیل رفاقت، ولی تصادفاً مواضع شما هم درست اتفاق میفته، ولی اون آدم ممکنه که به یه دلیلی کار اشتباهی بکنه. مخاطب اونجا نگاهش بسیار تیزه، مخاطب های حرفی. من اعتقاد دارم که این مخاطب هرمی این نخبه ها رو شما نتونی قانع کنی که شما بی‌طرفی، غیر ممکنه این سرایت بکنه به قاعده هرم، غیر ممکنه، چون چیزی امکان پذیر نیست. وقتی که اون اعتماد اونها رو خدشه‌دار میکنی که حتی اون جایی که شما در واقع سیاست درست رو حمایت کردی یا سیاست غلط رو نقد کردی، نه به دلیل اصول حرفه‌ای بلکه به دلیل رفاقت با یک فرد خاص بود، و اینجا که مثلا فلان فرد کار درست رو انجام میده، مثلا در مقابل یه وزیری وای میسته که مثلا قیمت‌های دستوری میخواد تحمیل بکنه به یک سیستم، خب و این سیستم اقتصادی کشور رو به هم می‌ریزه، مخاطب نگاه می‌کنه ببینه که شما اونجا نقش تو در واقع حرفه‌ای مثل قبل ایفا می‌کنی، یا به خاطر مثلا ضدیت با فلان کس یا حمایت از فلان کس اینجا ساکت میمونی، یا اصلا انگار نه انگار. اینها چیزهایی هست که من فکر میکنم که یک بخشیش به دلیل اینکه توانایی فهم دقیق مسائل وجود نداره در خیلی از رسانه‌های سنتی ما، و یه بخشیش هم که متناسب با اهداف خودشون نمیبینن. و این مسئله‌ای که شما فرمودین بحث استقلال خیلی مهمه، چون اصلی که ما تو اقتصاد میگیم عدم تعارض منافع، تو رسانه تا حدود زیادی شما در خیلی از جاها میبینی که ممکنه با بحث تعارض منافع مواجه بشی. یعنی خیلی از خبرنگارها جاهایی که میرن و واقعیت رو باید منعکس بکنن، این نحوه انعکاس واقعیت ممکنه با منافعشون تعارض ایجاد بکنه، و این تقوای حرفه اینجا خیلی خیلی مهمه. من حالا اینجا یکی از چیزهایی که اینجا من اینایی هم که میگم واقعا شما هم حتما مطمئنید که من واقعا قصدم تعریف در واقع دنیای اقتصاد و اینها نیست. بحثم اینه که اگر یک رسانه این انتقال تجربه صورت بگیره که اگر یک رسانه میخواد موفق باشه اینا رو باید رعایت بکنه. یکی از چیزهایی که ما از همون ابتدا قبل از اینکه این بحث تعارض منافع اصلا تو ایران مطرح بشه، ما اولین چیزی که توی همه سطوح مدیریتی دنیای اقتصاد و برای همه تحریریه این رو خودمون متعهد شدیم این بود که سهامدار نباشیم اصلا. الان ما هیچ کدوممون سهامدار نیستیم در هیچ شرکت، هیچ شرکت تحریریه‌مون که حتی در خود در واقع روزنامه هم مثلا هیچ کس سهامدار نیست به هیچ وجه. یعنی اون عموم خبرنگارها هم نهی شدن که در واقع سهامدار باشن یا مثلا فعالیت اقتصادی خاصی بکنن که در نگاهشون و تحلیلشون از مسائل مؤثر باشه. حالا ممکنه یکی در واقع این رو رعایت نکنه مثلا همه چیزای دیگه، ولی در سطوح مدیریتی من مطمئنم که این اتفاق افتاده. و اگر رسانه‌ای بخواد که اعتماد مردم رو جلب بکنه، یعنی خود اول باید در واقع اون تقوای حرفه‌ای خودش رو رعایت بکنه، این حتما در اون محتوایی که تولید میشه منعکس میشه و مخاطب حتما این رو متوجه میشه.
شما میتونید این قسمت رو از اپهای پادگیر مثل کست باکس یا وبسایت پادکست سکه بشنوید. اگر با اپلیکیشن کست باکس آشنایی ندارید یا نمیتونید باهاش کار کنید، راهنمای نصب و استفاده از این برنامه رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. در ضمن ما بالاخره از وبسایت پادکست سکه هم رونمایی کردیم. شما میتونید از این به بعد پادکست ها رو به محض انتشار در وبسایت پادکست سکه هم بشنوید و نظراتتون رو بعد از شنیدن هر قسمت برای ما بنویسید. ما در وبسایتمون یک قسمت به نام مجله سکه ایجاد کردیم که توی اون بخش متن ها و نوشته های مرتبط با هر قسمت و عکس ها و ویدیوهای مربوط به سکه رو قرار میدیم. به زودی هم در مجله سکه به معرفی کتاب های اقتصادی میپردازیم. از علیرضا رستمی هم که زحمت ایجاد و طراحی سایت سکه رو کشید تشکر میکنیم. پیشنهاد میکنم یه سری هم به وبسایت ما بزن. آدرس وبسایت رو هم در توضیحات همین اپیزود براتون میذارم.
نظرم بس رسید به جایی که یکی از دغدغه‌های خود من هم واقعا هست و اونم این که آیا اساساً افرادی که دو تا کلمه توی اقتصاد چیز خوندن مثل امثال بنده و دیگر اقتصاددان‌ها، آیا اینها ورودشون به این شکل، یعنی به این شکل که مستقیماً با مخاطب تعامل بکنن، با توجه به اینکه این تعامل یا حداقل فعالیت رسانه‌ای کردن هم تخصص خودشون میخواد، شما اگر تو کلمه اقتصاد خوندی یا حالا توی حوزه دیگه تخصص داری لزوماً تخصص رسانه‌ای نداری، ورود این افراد به این حوزه رو شما چطور میبینید؟ آیا به نظرتون امر مبارک و خوبیه یا اینکه نه کاش اینها یه همچین ورودی به این شکل نمیداشتن؟
ببینید رسانه اقتصادی هر کدوم از اینا تعریف دارن. مثلا ما میگیم وقتی میگیم خبرگزاری اقتصادی، یعنی خبرگزاری که خودش رو متعهد میدونه هر خبری که در هر جایی هر گوشه‌ای در واقع اتفاق میفته اونو منعکس بکنه. یک سایت اقتصادی معنیش فرق میکنه. سایت اقتصادی متعهد نیست همه اخبار رو در واقع منعکس بکنه. اون اخباری که مورد علاقه و برای مخاطبهای خودش تعریف کرده تجزیه و تحلیلش رو منعکس میکنه. روزنامه باز تعریفش فرق میکنه. خبرگزاری شاید برای رسانه ها تولید محتوا میکنه، روزنامه برای عموم و مخاطبهای مستقیمش تولید محتوا میکنه. اما یک جاهایی هست که یک فردی در یک شبکه اجتماعی فعالیت میکنه، یک فردی در فرض کنیم که به عنوان یک مسئولیت خاص یا یک مأموریت خاص به عنوان مثال به این نتیجه میرسه که یک تحلیل هایی در واقع تولید محتوایی خلأ وجود داره و میاد اونجا نقش آفرینی میکنه. من به نظرم قطعا این مبارک، یعنی هر جایی که در واقع خلأی وجود داشته باشه برای تولید محتوا و یک نفر وارد بشه این خلأ رو پر کنه، هم به نفع در واقع همه رسانه ها، حتی قوی ترین رسانه موجود هست، حتی اگر در واقع از اون رسانه بازار بگیره، مفهومش اینه که در واقع اون رسانه کار خودش رو درست انجام نداده و باید بگیره. حالا این دو تا اتفاق میفته، یا اون رسانه نمیتونه در واقع اون محتوایی رو که این رسانه خلأش رو شناسایی شناسایی کرده، این در واقع شبکه اجتماعی خلأش رو شناسایی کرده پر بکنه، که خب اون خلأ در کشور پر میشه. ما باید نگاهمون کلانتر باشه اگه نگاهمون مسئولیت اجتماعی و منافع ملی هست. اگر نه، اومد اون رو بهتر از اون انجام داد، خب ممکنه که اون فرد باید یا خودش رو تقویت بکنه یا تجدید نظر بکنه در فعالیت خودش. من به نظرم میاد که کلن تا موقعی که یک تقاضایی وجود نداشته باشه، این عرضه در واقع جوابگو نخواهد بود. یعنی یک ارزش، این ارزش افزوده معطوف به یک تقاضایی است که در جامعه و مخاطبان وجود داره و قطعاً میتونه در واقع در توسعه کلان، نه حالا در واقع به شکل چیزی، توسعه کلان فعالیت های رسانه‌ای نقش خوبی ایفا بکنه.
من میخوام از شما خواهش کنم که نوع نگاهتون رو به قضیه شنیدیم، مشخصا در مورد پادکست سکه. شما که کم از دنیای اقتصاد نگفتید، حالا از پادکست سکه بگید. یعنی به عنوان یک کارشناس رسانه‌ای، نقد شما به پادکستی مثل پادکست سکه چگونه است؟ یعنی شما چه نقدهایی به این پادکست وارد می‌دونید؟ چه به لحاظ ظهورش، اینکه اصلا باید میومد یا نه، و حالا که داره اومده کجاهای کارش میلنگه و جای اصلاح داره؟
من اگر در واقع خودم بودم که پادکست سکه رو انجام میدادم، شما با افراد مختلف مصاحبه میکنید، مسائل رو موشکافی میکنید، یعنی شکل قالب کار این هست. معمولا این افرادی که شما باهاشون مصاحبه میکنید عمدتاً در واقع کسایی هستن که فعالیت در واقع رسانه‌ای داشتن یا فعالیت علمی داشتن، فعالیت کارشناسی داشتن، یک مسئله ای رو در واقع راجبش مطالعه کردن قبلا، الان اومدن رو در روی شما نشستن، شما دارید باهاشون صحبت میکنید. به نظر من میاد که در واقع اگر بخواهیم که این کار ارزش افزوده خیلی بالاتری داشته باشه، خب این کارشناسا جاهای مختلف هم حرف میزنن دیگه. خب میتونن در یک رسانه مصاحبه بکنن، خودشون در واقع یک جایی برن سخنرانی کنن، تو کانال خودشون بذارن. اون چیزی که در واقع یک جایی مثل پادکست سکه که یک گروه اقتصاددان پشتش نشستن و در واقع توانایی، ما اعتقاد داریم و من شخصا هم اعتقاد دارم توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی رو دارن، اینه که این فرد رو راجع به تجزیه و تحلیل‌های گذشته خودش و فرایند تجزیه و تحلیلش پاسخگو بکنن. یعنی افراد بابت اظهار نظرهاشون باید هزینه بدن. خب ما یک افرادی رو داریم که در واقع به صورت مرتب 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله راجع به مسائل دارن اظهار نظر میکنن. 10 ساله هستن، 5 ساله، 2 ساله، مرتب هم در واقع نگاهشون رو عوض میکنن. تحلیل هایی که میکنن کاملا برعکس در میاد، اون تجزیه و تحلیلشون اصلا با اون واقعیتی که در واقع اتفاق میفته جور در نمیاد، یا برعکس، یا افرادی هستن تجزیه و تحلیلی ارائه میکنن که عیناً اتفاق میفته. اون چیزی که من فکر میکنم که خیلی میتونه در واقع یک کار ابداعی جدیدی باشه، اینه که فرایندی طی بشه در این مصاحبه ها که یک ارزش افزوده جدیدی خلق بشه و این فرد جلو چشمش بیاریم. یعنی یک فیلم نمایش بدید آقا شما، خب راجع به نمیدونم این سیاست ها، راجع به این مسائل اقتصادی، این اظهار نظرها رو داشتی، اینا با هم آیا چیز داره،
همخوانی
داره، سازگاری داره، این حرفی که شما زدید مثلا باعث شده که یک عده‌ای در مثلا فرض کنید که رفتارهای اقتصادی خودشون تجدید نظر بکنن، یه رفتار اقتصادی خاصی انجام بدن، برن به عنوان مثال هجوم ببرن نمیدونم به یک بازار خاصی. شما اینها رو در واقع چجوری نگاه میکنید؟ چرا باید در واقع اصلا اقتصاددان وظیفش اینه که به عنوان مثال وارد اینجور چیزی بشه که آقا مثلا بازار دلار اینجوری خواهد شد، نمیدونم یکی بگه نمیدونم 50000 تومان خواهد شد، یکی بگه 40000 تومان خواهد شد، یکی بگه نمیدونم نه بازار دلار ارزش واقعیش نمیدونم 3000. اقتصاددان در واقع وظیفش اینه، یا هشدار دادن راجع به این هست که خدمت شما عرض شود که این سیاستگذاری های اقتصادی چه ریسک هایی میتونه بر مردم تحمیل بکنه، چه چشمنداز هایی رو ایجاد بکنه که فعالیت های اقتصادی رو تحت تاثیر قرار بده، نمیدونم رشد اقتصادی رو تحت تاثیر قرار بده، سفره مردم رو تحت تاثیر قرار بده، قدرت خرید مردم و رفاه مردم رو تحت تاثیر قرار بده، یا اینکه چیزایی که انگار تقابل با همکاران یا کارشناسان اقتصادی دیگه هست. اون چیزی که من فکر میکنم که وجود نداره این هست که چون ممکنه که یک رسانه اقتصادی مثل فرض کنید یک روزنامه اقتصادی مثل دنیای اقتصاد، هر روزنامه اقتصادی دیگه نتونه این کار رو بکنه. اون چیزی که یک رسانه‌ای مثل پادکست سکه میتونه انجام بده، چون یک چارچوب خاصی، یک محدوده خاصی از فعالیت رو که نگاه کارشناسی با بینش در واقع کارشناسی به مسائل خاص با یک فرد خاص که خودش هم بازیگر هست، من فکر میکنم که شاید این بتونه خیلی در واقع مؤثرتر باشه. اون
و در مورد توزیع مهمان ها نظرتون چیه؟ یعنی شما نظرتونه که باید مهمان هایی که دعوت میکنیم متنوع و از با دیدگاه های کاملا مختلف باشن، به خاطر اینکه ما نگاهمون یه نگاه مبتنی بر آموزشه و همش نگران این بودیم که اگر کارشناسی خیلی صحبت هایی که میکنه، هر چند بران کارشناس شناخته شده توی جامعه، بران اقتصاددون شناخته شده، ولی اگر نگاهش خیلی به لحاظ حالا منطق اقتصادی، حالا از نظر تحلیل بعضی ها به جمله بنده قابل دفاع نباشه، اگر با همچین کسی گفتگو بکنیم چه بسا ضد این عمل اتفاق بیفته و چه بسا مخاطب برعکس گمراه بشه و متوجه اون اشتباه نشه. به عبارت دیگه به نظر شما تحلیل و قضاوت رو در مورد درستی و غلط گزاره ها به عهده مخاطب بگذاریم بهتره، یا اینکه نه ما اینجا این رسالتی داریم که حتی کمکش کنیم که ببین این جمله غلطه، این گزاره درست؟
به نظر من شما باید همین آخری رو انجام بدید. من رسانه اقتصادی اتفاقا قبلی رو باید، یعنی قضاوت رو بذاره بر عهده مخاطبان عمدتاً، ولی حد اکثر بازنمایی و روایت رو از واقعیت ها داشته باشه. وقتی حد اکثرش باشه و در مورد سیاست های مختلف یک فرد، یک مقام اقتصادی در طول زمان باشه، افراد قضاوت خودشون رو خواهند داشت. من درسته عرض کردم که مثلا ما وارد قضاوت مثلا رئیس جمهور نمیشیم، ولی وقتی که سیاست هاش رو که فرض کنید در طول ماه 10 تا سیاست، 15 تا جمله میگه، مخاطب وقتی میخونه میبینه که همه اینها بهش نقد وارده، اصلا در چارچوب درستی نیست، در مورد اون فرد هم یک قضاوتی پیدا میکنه خودش. اگر در واقع یک پادکستی مثل که خودش کمک بکنه به این کار، به نظر من جا داره، برخلاف رسانه جا داره که بتونه در واقع کمک بکنه به مخاطب که این نگاه رو داشته باشه که کارشناسان اقتصادی مختلف آیا در جهت تولید محتوای کارشناسی دارن فعالیت میکنن یا تولید محتوای گمراه کننده میکنن. چون یکی از مصیبت‌های بسیار بزرگ اقتصاد ایران اینه که تعداد افرادی که اطلاعات گمراه کننده تولید می‌کنن، به قول خارجی یا میس‌اینفورمیشن تولید می‌کنن، خیلی بیشتر از کسایی هست که تولید اطلاعات کارشناسی انجام میدن. من به نظرم میاد که خب این خیلی میتونه کمک بکنه. و نکته مهم دیگه‌ای در مورد، حالا نقد دیگه‌ای در مورد پادکست سه که من به ذهنم اومد، اینه که رسانه نباید خیلی وارد مسائل تکنیکال بشه. یعنی مسائل نقد تکنیکی سیاست ها. من اعتقادم اینه که تکنیک در هر جای دنیا که کشف شد بلافاصله میاد. ببین ما مشکلمون فرض کنید که این نیست که مثلا اگه تحریم نباشیم، خب الان مشکل ما با واکسن و مثلا اینا تحریمه دیگه. خب واکسن هر جای دنیا کشف شد میاد، ولی اون پارادایمی که مشکل داره اینه که ما اصلا واکسن رو قبول داریم یا نه، یا اصلا اعتقاد داریم با یه چیزای دیگه ای مثلا، حالا چیزایی که گفته شد در مورد این کرونا و اینا، اصلا وارد در واقع مواجهه با مسائل پزشکی باید بشیم. حالا ممکنه بگیم که تو پزشکی نه دیگه این مسائل، آقا دیگه یه اقلیت مثلا 5% هستن که مثلا میگن روغن فلان، خب اکثریت میگن نمیدونم چی، نه ما باید نگاه پزشکی. ولی تو اقتصاد این نیست. اتفاقا تو اقتصاد اکثریت اعتقاد به پارادایم، به دلیل تاریخی که ما روشنفکرانمون و متفکرانمون نگاه علمی به اقتصاد رو مهجور گذاشتن، نگاه ایدولوژیک رو اصالت دادن، نگاه سنتی رو اصالت دادن، نگاه غیر علمی رو اصالت دادن. اون چیزی که به نظر من پادکست سکه میتونه انجام بده اینه که ما این پارادایم علمی رو، یعنی باور به پارادایم علمی رو باید ترویج بکنیم. باور به پارادایم علمی که اتفاق بیفته، تکنیک با یه سرچی تو یوتیوب به دست میاد که آقا هدف گذاری تورم رو چجوری باید انجام بده. بله آدم مجریاش هم مهمه، ولی شما تا باور نداشته باشی اون مجری کاری نمیتونه بکنه. این باور هم باید در عموم ایجاد بشه، هم در اون همون سیاستمداران که من عرض کردم، سیاستمداران وقتی ببینن که این باور در، نمیگم 100% مردم، ما همین فارغ التحصیلان دانشگاهیمون، من همیشه گفتم اگه 5% الی 10% جامعه به پارادایم علمی به نگاه علمی به اقتصاد باور داشته باشن، همه ی مسائل ما درست میشه. ولی این فکر میکنم 1% هم نیست.
بسیار خب، خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
انشالله که مفید بوده باشه. من دیگه اون چیزی که در بذائتم بود گفتم.
اتفاقی افتاد شما که 1 ساعت که از دنیای اقتصاد تعریف کردید، تیکه آخرم که سکه رو کوبیدی. برای اینکه این بازی بالانس بشه
شما بکوبید.
نه ما اگه اجازه بدید این کار رو بکنیم که یه فراخوان‌طور یه دعوتی بکنیم از مخاطبان که این فرصت هم فراهم بشه برای نقد مجموعه دنیای اقتصاد.
خیلی عالیه.
آره، و ما اینجا واسطه میشیم فقط دیگه. سعی می‌کنیم این نقدها و سوالات رو جمع‌آوری بکنیم، ضمن انتشارش برای شما ارسال می‌کنیم. اگر حالا هر توی فضایی که حالا خود شما صلاح بدونید میشیم به این سوالات هم پرداخت. امیدوارم امیدوارم این تعامل به یک گفتگوی مثبت و سازنده‌ای منجر بشه.
نه خیلی عالی. من فکر میکنم که همونطور که من عرض کردم، اعتقاد دارم که همه باید در مورد اون نگاه خودشون پاسخگو باشن. ما هم باید بتونیم در مورد اون نگاهی که داریم تبیین بکنیم که چرا این نگاه رو داریم، و این یک فرصتی ایجاد میکنه. ممکنه یه عده‌ای شبهه‌ای داشته باشن که چرا ما فلان موزه رو داریم، چرا در واقع اینجوری مسائل رو نقد میکنیم، و این واسطه خیر میشید شما حتما.
سلام، خیلی متشکرم.
متشکرم، موفق باشین ان شاءالله.